داخل این یه لیوانه. این کار باید انجام بشه، چون بازی رقابتی هست میتونید دو تا لیوان و دو تا نخ رو به این شکل توی خونه نصب کنید که هر بازیکن یه مسیر رو برای بازی داشته باشه. با یک دو سه بازی شروع میشه. چه جوریه؟ شما لیوان رو میبرید در نقطه آغازین که مثلا دیوار هست یا سر یک صندلی هست، اونجا میذارید و هر دو بازیکن با یک دو سه بازی رو آغاز میکنن و لیوان رو حرکت میدن به سمت خط پایان. آقا چجوری لیوان رو حرکت بدین؟ با فوت. شما وقتی که تو این لیوان فوت میکنین، این لیوان شروع میکنه به حرکت کردن و روی این نخ حرکت میکنه و به سمت خط پایان میره. یه بازی فوق‌العاده جذابه، امیدوارم که انجام بدید و لذت ببرید. هر کسی که زودتر به خط پایان برسه میشه برنده بازی امروز بهروز که شما قراره توی خونه انجام بدید. مطمئنم این بازی رو انجام بدید کلی لذت میبرید و شاد میشید. من بازم پیشنهاد میدم حتما وقتی که این بازی رو انجام میدید از خودتون یا از کودکانتون فیلم بگیرید و به یادگار نگه دارید تا بازی بعدی که بهروز میاد کنارتون. خدا نگهدار.
داند. شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو منم.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
عرصه مناجات
عاشقی امام زمانی ما
در این ماه باران رحمت می‌بارد.
امام زمانی معشوق،
باران لطف و مهربانی.
امام زمانی محبوبی،
باران که بخشش و چشم پوشی. این ماه بارانی ترین ماه است. بارانی ترین ما
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
جان فضای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من با ستم و جفا خوشم گرچه در اون آتشم چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من شکنید کوزه را پاره کنید مشک را جانب بر می روم پاک کنید را من سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من آب حیات موزن دوش سن خانه آب حیات موزن دوش سن خانه یوسف من فتاد بی همچو قمر به چار من خیال شاه من سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من
جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من
نفس این زمین بود چرخ زنان چه آسمان نفس این زمین بود چرخ زنان چاس ما ذره به ذره رفتن
دوست عزیز، لطفا همراهی بفرمایید. برنامه فراسو رو از صدای دانش، نشاط، آرامش رادیو سلامت.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. من علوی هستم، موجی این برنامه، و با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم، از بیماری‌های مختلف میگیم و شرایط سلامت در ارتباط با روزه‌داری و پرسش‌هایی که شما براتون مطرحه. اما امروز می‌خوایم بریم سراغ بیماری‌های خون و مشکلاتی که افراد باهاش مواجه هستند، ببینیم که توصیه های متخصصان برای ایام روزه‌داری چه هست؟ در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر بابک بهار هستند، فوق تخصص بیماری خون و آنکولوژی یا سرطان شناسی هستند، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خب بدون مقدمه هستیم خدمتتون برای سوال جواب و باز شدن مبحث بیماری‌های خون در ایام مبارک ماه رمضان، و اگه سوالاتی باشه من در خدمتتونم که پاسخگو باشم.
تمنا می‌کنم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، ما برنامه‌های ابتدایی رو قبل از حتی شروع ماه مبارک در ارتباط با اینکه افرادی که بار اول اصلا میخوان روزه بگیرن و اصولا تأثیری که روی سلامت عمومی داره و تأثیر متقابل روزداری بر سلامت عمومی، سلامت عمومی بر روزداری، اینکه تنظیم شرایط خواب چگونه باید باشه، تنظیم شرایط و برنامه‌ریزی برای سفره افطار و سحر، اینا مقدمات رو ما معمولا از پیش از ماه مبارک مطرح میکنیم. اما هر روز رو سعی کردیم که در ارتباط با مشکلات شایع سلامت توصیه های متخصصان رشته های مختلف رو تقدیم حضور شنوندگان بکنیم و امروز که در خدمت شما هستیم میخواییم در ارتباط با مشکلات مربوط به خون صحبت بکنیم. انواع کمخونی ها و بیماری های دیگری که خب حالا مطرح هست و شایع تر نسبت به بقیه. یه دی پرسش عمومیشون این هست که با شرایط سلامتی که من دارم چگونه باید پیش برم؟ توصیه هایی که شما برای تغییر دارو متناسب با هر بیماری و هر موضوع خاصی که مطرح میشه خواهید داشت. در خدمت شما یه مقدمه رو اصلا از شما بشنویم که اصولا چه تأثیری روزداری میگذاره روی سلامت، حالا اون مواردی که مربوط به خون هست و البته کمخونی ها و بیماری های همین حوزه.
مقدمتا از دیدگاه طب داخلی من اول خدمتتون عرض کنم فستینگ یا روزداری چه تأثیری بر سیستم متابولیک بدن داره. به طور کلی مصرف یک وعده غذا در 24 ساعت برای سیستم متابولیک بدن کافیه. یعنی اصولاً فستینگ یا نگرفتن کالری و پروتئین به مدت 14-15 ساعت در طول روز، یعنی قبل از افطار، ضرری به بدن نمیرسونه. اونم در مدت فقط 30 روز به هیچ عنوان ضرری برای متابولیسم و سیستم ایمنی بدن و مسائل این چنینی نداره و طبیعت جسمی انسان به خواست خدا جوری تنظیم شده که با یک وعده غذای سالم در روز انسان میتونه یک فعالیت معمولی داشته باشه و زندگیش ادامه بده. به غیر از مواقعی که شخص مشکلات آب و الکترولیت داره، مشکلات آب و الکترولیت داره یا دفع بیش از حد آب داره یا به اصطلاح مشکلات سدیم پتاسیم در خون داره که بسیار موارد شایعی در طب نیست اصولا یا در زندگی روزمره ما، بنابراین از حوزه عمومی طب داخلی فستینگ یا مصرف یک وعده غذا در 24 ساعت هیچ گونه ضرر سویی برای بدن انسان نداره. حتی افرادی که دارای مثلا فرض کنیم بیماری های زمینه خاصی هستن، به غیر از مواردی که عرض کردم، شخص مثلا دیابت های خیلی کریتیکال داره، شکننده داره، بیماری قند خیلی غیر قابل کنترل داره، دائما قند از کنترل به علل متابولیک و به علل جسمی خارج میشه، یا شخص مشکلات آب و الکترولیت داره، بنابراین در طول 24 ساعت یک فرد میتونه عادت بکنه و یک وعده غذا بخوره و یک چاشت کوچیک، یک میان وعده کوچیک به طور طبیعی. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که اصولا در زندگی مدرن بشر بیش از میزان نیاز کالری دریافت میکنه و ما با پدیده چاقی رو به طور روزافزون مواجه هستیم و خیلی وقتا کالری که دریافت میشه صرفا برای بر حسب عادت تایم غذا خوردن، حالا بدون که اصلا نیازی باشه غذای زیادی مصرف میشه، یا برای برطرف کردن استرس، دائما چیزی در دهان میگذاریم شیرین به خصوص و دائما باید یه چیزی تو دهانمون بره که استرس روحیمون رو برطرف بکنیم، یا مناسبت مثلا میرید جای شیرینی میذارن جلوتون، یه چای میذارن، دوباره میرید جای دیگه یه ساعت دیگه شیرین چای مثلا فرض کنیم و این مصرف میشه. بنابراین به طور کلی مصرف یک وعده غذای سالم در طول روز با آب کافی و مایعات و استراحت لازم و کافی برای بیولوژی بدن کافیه. شما اگر حالا مسافرت های تشریف برده باشید، بعضی از کشورها، من اینو در نروژ دیدم، در سوئد دیدم، مردم 4 بعد از ظهر یه وعده غذا میخورن یا 5، همین، یعنی از سر کار که میان یه چیزی بین نهار و شام اونو مصرف میکنن و بقیهش یه سه خیلی کوچولوه. اونجوری 3 وعده 2 وعده مفصل نیست تو سیستم فرهنگی غذایشون و بنابراین ما هم این فرهنگ رو به نظرم داشتیم، ولی الان ببینیم مصرف خیلی بالاست، هم مصرف کالری بالاست بی جهت، هم مصرف پروتئین ها بی جهت بالاست، دائما گوشت مرغ و گوشت مصرف میکنیم، مصرف اون بالاست. حالا جدا شدن از این مصرف بالا به خودی خود خوبه و از طرفی نباید فکر کنیم که حالا چون این الگوی غذایی به هم میزنیم پس یه جایی اشکال داره، نه، ما الان لایف استایل و مصرف روزانه‌مون بالاست، اینو اصولا باید کمش کنیم و ماه رمضان یک فرصت معنوی عبادیه که هم به مسائل عبادی و طبق دستورات دینیمون بپردازیم، هم که واقعا فکری به حال مصرف بیش از حدمون هم بکنیم. این مسئله خیلی مهمه که حالا از حوزه بحث ما هم خارج میشه، میریم تو مسئله تغذیه و لایف استایل و شیوه زندگی که بحث ما نیست، ولی به طور کلی اگه شخص بیماری های متابولیک شکننده مثل دیابت های شکننده و کریتیکال غیر قابل کنترل نداشته باشه، عفونت جدی اکتیو و فعال تو بدنش نباشه، تب بالا و اینا، یا مشکلات آب و الکترولیت نداشته باشه که موارد شایع تبم نیست، شخصی یه فشار خون داره، یه دیابت خفیف داره، شخصی یه مشکلات زخم معده داره، یه چیزی کوچیکی داره، این افراد به طور کلی یا کمخونی که موضوع بحث اختصاصی ماست امروز، یه کمخونی خفیفی داره، اون شخص میتونه یک وعده غذا در روز به عنوان روزداری و افطار مصرف کنه، تازه سحری هم در پیشی که میتونه از اونم استفاده بکنه. مسئله مهم در مورد روزداری چیزی که از یاد میده تحمل این قضیه است که بیشتر مسئلهش روانیه تا بیشتر جسمانی باشه. البته قطعا شخصی که وارد ماه مبارک رمضان میشه شیوه زندگیش فقط کاهش خوردن و آشامیدن نیست، بلکه دستورات معنوی دیگه داره که اونا مربوط به لایف استایل و شیوه زندگی میشه، کم صحبت کردن، تمرکز کردن، خوب خوابیدن، بیشتر به عبادت مشغول بودن، همه اینا باعث میشه که شخص کالری بیش از حدی هم مصرف نکنه، بدنش در حالت آدرنالین ریلیز و استرس نباشه، از استرس های کاذب دوری کنه، بنابراین به خوبی میتونه ماه مبارک رمضان رو طی بکنه. حالا امسال هم که در ایام عید هستیم، هم خنک هوا، خیلی مصرف آبون بالا نیست و مثلا برای امسال روزداری خیلی آسان‌تر هم خواهد بود. بنابراین به طور کلی من نتیجه‌گیری میکنم روزداری به صورت مصرف یک بار غذا در افطار و یک سحری با شیوه زیست بیولوژیک انسان هیچ منافاتی که نداره، خیلی هم خوبه اتفاقا برای بدن، مگر موارد خاصی باشه که حالا اونجا بهش خواهیم پرداخت.
خیلی خیلی سپاسگزارم مقدمه جامعه که مطرح کردید. شما به هر حال با هر برنامه‌ای که ما در ارتباط با روزه داریم خوبه که کلیات رو مطرح بکنیم و بعد در ادامه میپردازیم به حوزه تخصصی خودتون و بیشتر خواهیم گفت درباره مشکلات خونی، به خصوص کمخونی ها، انواع کمخونی ها که برخیش حالا افراد به شکل مزمن باهاش درگیرن و همه عمر و تعدادش هم حالا به حال درمان میشه و موقتی است، اما ببینیم که پرسش های عمومی در این رابطه چه هست.
پزشک امروز
الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. همیشه از من سوال میشه آقای دکتر من سنگ کیسه صفرا دارم، آیا با سنگ کیسه صفرا میتونم روزداری کنم؟ خیر، شما با سنگ کیسه صفراتون نمیتونید روزداری کنید. گرسنگی‌های طولانی منجر به انقباض شدید کیسه صفرا میشه و سنوی این ماجرا کسایی که سنگ کیسه صفرا دارن با دلدردهای شدید و با کلسترول حاد مراجعه میکنن پیش ما. توصیه میکنم آب مایعات بخورید، نسبت به درمان سنگ کیسه صفراتون اقدام کنید تا بعداً بتونید به راحتی روزداری کنید.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه فراسو هست و به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در همین ارتباط گفتگوهایی را تقدیمتون میکنیم. امروز که در خدمت آقای دکتر بابک بهار هستیم، فوق تخصص بیماری خون و آنکولوژی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد بیماری های خون صحبت میکنیم و روزه داریم. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم. شایع ترین موارد، من فکر میکنم همون کمخونی ها رو شروع بکنیم صحبت کردن و از شایع ترین انواعش صحبت بکنیم که عزیزان بدونن تکلیفشون چی هست تو این ایام.
بله، دو جور کمخونی در مملکت ما شایع، یکیش آنمی یا کمخونی ناشی از فقر آهنه که در تمام دنیا در بخصوص در خانمایی که در سنین باروری هستن و سنین عادت ماهانه، یکم بتا تالاسمی مینوره که در ایران زیاده. این دو جور کمخونی جزو کمخونی های معمولا مزمن هستند. حالا راجب نحوه تشخیص و درمانش نمیخوایم وارد بشیم که یه آنمی فقران چه مسیری رو برای تشخیص باید بره، چه بیماری های ممکنه در پس زمینه باشه که باید کشف شن، مثلا ممکنه پولیپ روده باشه، شخص باید بره کولونوسکوپی یا اندوسکوپی معده. این مسئله فعلا وارد بحث نمیشیم. میخوایم بگیم که این دو جور کمخونی جز کمخونی هستن که تدریجن طی مدت 6 ماه، 1 سال، 2 سال به وقوع میپیوندن. تازه بتا تالاسمی رو که کمخونی ارثی اصلا در بعد تولد وجود داره، اون کودک با اون کمخونی بزرگ میشه، عمر طبیعی هم میکنه، بچه همون خانم میره باردار میشه، با یه آقای ازدواج میکنه، بعضی بچه هاشون ممکن تالاسمی‌نور بشن، بچه هاشون سالم باشن. از این مسائل کلن کمخونی هایی هستن که خیلی تدریجی رخ میدن و شخص متوجه اونها نمیشه و برای استرس لول یا سطح زندگی معمولی، استرس سطح زندگی معمولی مشکل ایجاد نمی کنه. مثلا یک کمخونی فقراهن با هموگلوبین دهانیم 11 یه خانم معلمی یا یه آقای کارمندی این مدت هاست اینو داره و این متوجه این کمخونیش هم نیست. تو چکاپای دوره‌ای که در ادارات انجام میشه به اون خانم میگن خانم خون شما 10، یه متخصص خون شما رو ببینه. آقا شما 11، یه متخصص خون شما رو ببینه. میگه اه من کمخون بودم. تازه متوجه میشه. یعنی اون آقا سر کار میره کارمند بانک، اون خانم میره سر کار معلمه، ولی حالا همین آقا قبل از اون چکاپ انجام بده یه روز پاشه بره ولنجک کوهی پیاده روی چیزی، یه نفس کم میاره. اون استرس لول اون کوپی مایی خب برای این کمخونی زیاده، ولی اون آقا هم تفریح یه روز رفته حالا یه کوپی مایی بکنه، رابه مایی تو شیب بکنه، هر روزم نمیره. بنابراین برای زندگی معمولی این کمخونی ها اصلا علامتی به اون صورت نمیذارن. علامت های خفیفی دارن ولی شخص اونها رو منتسب میکنه به علامت هایی که هم مثل سردرد های گاه به گاه، گاهی وقتا گیج و منگی خفیف، گاهی وقتا مثلا آلودگی هوا که بالاتر میره یه مقدار سرگیجه، اون مسائل هم منتسب میکنن به مسائل محیطی و شاید هم پیگیر اون رو کمخونی نشن. النتیجه اینی که این نوع کمخونی ها جزوی از زندگی روزمره شخص قرار میگیرن تا تشخیص داده بشن. این دو جور کمخونی منافاتی با یک روزه‌داری اصلا ندارند. یعنی شخص فرض کنید الان مثلا ادارات بیان دوره‌ای از این آقا یا اون خانم تستی بگیرن، میگن خانم شما کمخونی، شما برو. حالا این خانم میره دکتر یا آقا میگه بله شما فقراهن داری، فریتین 10 ذخیره آهنت. اون خانم میگه فکر من میتونم روزه بگیرم؟ آقا بله شما میتونی. یا آقا تو من مریض نیستم. چرا؟ پس من قرص آهنم چجوری بخورم؟ میدونی صبح بخور سحر یه دونه افطار بخور. پس من چجوری روزه بگیرم؟ همونجور که تا حالا زندگی میکردی، اگه بهت هم نمیگفتم میتونستی روزه بگیری. مسئله فرقی مدار مسئله سوال روانی و استرس و اینا پیش میاد. بنابراین کمخونی های مزمن خفیف که شایع ترینش فقراهن و تالاسمی مینور، بتا تالاسمی مینور در ایران هستند. خفیف یعنی چی؟ یعنی هموگلوبین 10 یا بالاتر که معمولا شخص هم متوجه ممکن نباشه، زندگی طبیعی داشته باشه تا چکاپ بکنه. این افراد میتوانن روزداری داشته باشن و مشکلی براشون پیش نمیاد. حالا قرار هم نیست که درست در ماه رمضان تمام کمخونی اینا تصدیق بشه. فرصت چون کمخونی اینا زمان میبره، 3 ماه 4 ماه طول میکشه تا قرص آهنی بدیم و دارو بدیم و کمخونی کم کم بهتر بشه. بتا تالاسمی میدونم که اصولا قابل درمان نیست. یه کمخونی خفیفی شخص تا آخر عمرش که عمر طبیعی هست با خودش خواهد داشت. یه فولیک اسید باید بخوری که حالا در ماه مبارک رمضان هم وقت سحر یا وقت افطار میل میکنن و مشکلی پیش نمیاد. این برای این دو جور کمخونی که رایج تره از هم است.
بله، حالا ادامه سایر کمخونی هایی که حالا دقت نظر بیشتری میخواد در موردش صحبت خواهیم کرد. یه فاصله کوتاه میگیریم. خدمت شنوندگان عزیز من عرض میکنم که امروز ما در خدمت آقای دکتر بابک بهار، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص مراحل خون آنکولوژی، داریم در مورد مشکلات خون و روزه‌داری صحبت میکنیم، انواع کمخونی ها و پرسش های متداول درباره بیماری شایع خونی و ببینیم که تکلیف این افراد چه هست. توصیه ها هنگام روزداری چه توصیه هایی است؟
مسیر تندرستی. روزه‌داری بدون رعایت اصول صحیح تغذیه نه تنها ضامن سلامت انسانی است، بلکه میتونه سلامت فرد رو به مخاطره بندازه. متاسفانه گاهی شاهد این مسئله هستیم که برخی از روزداران پس از ماه مبارک رمضان دچار عوارضی چون افزایش وزن، افزایش سطح چربی های خون، از کنترل خارج شدن بیماری های دیابت و نیز فشار خون، مشکلات گوارشی و یا اختلالاتی در سایر اعضای بدن میشن.